بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 288 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 326 از این کتاب، بابی با عنوان تحریم قوله لمسلم یا کافر، تحریم گفتن به یک شخص مسلمان ای کافر، یعنی نسبت دادن یک شخص مسلمان به کفر، انجام دادن چنین کاری حرامه. ما حق نداریم که مسلمانی را بدون اینکه مرتکب کاری شود یا گفته‌ای را بر زبان جاری کند که دلالت بر کفر بدهد، او را به کافر بودن نسبت دهیم. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا قال الرجل لاخیه یا کافر، اگر شخصی، اگر مردی به برادرش، یعنی برادر ایمانیش، بگوید ای کافر، فقد باء بها احدهما، در چنین حالتی این حکم، یعنی حکم کفر، شامل یکی از این دو نفر خواهد شد. فان کان کما قال، حالت اول اینه که واقعا آن شخصی که به کفر نسبت داده شده از کافر باشد، مسلمانی که در اثر انجام دادن کاری یا گفتن جمله ای اسلام خود را از دست داده باشد، چون اسلام و ایمان آفت خود را دارد. سجده کردن برای بت یا دشنام دادن به دین توسط شخصی که ادعای اسلام را دارد، دین او را از بین میبرد و به کفر برمیگردد. و حالت دوم، و الا رجعت علیه، اگر آن شخص کافر نباشد و مستحق کلمه کفر نباشد، این حکم برمیگردد به کسی که این جمله را گفته است، شخص اول، کسی که حکم کفر بر دیگران صادر کرده. پس تا این اندازه گفتن این جمله خطرناک است. یکی از آن دو طرف شامل حکم کفر خواهد شد. و از صحابی بزرگوار ابوذر غفاری رضی الله عنه، و نمیگیم غفاری، میگیم غفاری چون از بنی غفار بوده، روایت است که انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید که میفرمود: من دعا رجلا بالکفر، هر کسی که مردی را، یعنی شخصی را، با صفت کفر صدا بزند، ای کافر، اینگونه صداش بزند، ای نامسلمون، یا بهش بگه ای یهودی، ای نصرانی، ای بت پرست، و کلمات مشابه دیگر که برای کفار به کار برده میشه، او قال عدو الله، یا بگوید ای کسی که دشمن الله متعال هستی، عدو الله، ولیس کذلک، و این در صورتی است که آن شخص این گونه نیست، از این حکم مبراست، الا حار علی، در این صورت جز این که این حکم به خود شخص صادر کننده حکم بر بگردد چیز دیگری نیست. باب 327، باب النهی عن الفحش و بداء اللسان، نهی از بدزبانی، الفحش، کلمات ناسزا گفتن. انسان‌های هستن متاسفانه در هر سه جمله‌ای که میگن دو تاش فحشه، و بداء لسان و بدگویی، ناسزا گفتن از اخلاق مسلمان چنین نیست. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. انسان مؤمن شخصی بسیار طعن زننده یا بسیار لعنت کننده یا بسیار فحش دهنده و یا بدزبان نخواهد بود. چنین چیزی با اخلاق مؤمن سازگاری ندارد. کمال ایمان اقتضا میکنه که انسان زبان خود را کنترل کنه و هر چیزی که از ذهنش بگذره با زبانش آن را بازگو نکنه، و کمال ایمان اقتضا میکند که انسان با دیگران رفتار شایسته و درست داشته باشه. و از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما کان الفحش فی شیء الا شانه. فحش، بدگویی، ناسزا گفتن، بی ادبی در هیچ چیزی ورود نمی کند مگر اینکه آن را خراب می کند، فاسدش می کند. و ما کان الحیاء فی شیء الا زانه. و ادب و حیا و خیشتنداری، با ادب بودن، در هیچ چیزی ورود نمی کنه مگر اینکه آن را زینت می دهد و آن کار درست خواهد شد. باب 328، باب کراهت تقعیر فی الکلام، مکروه بودن زیاد حرف زدن. التقعیر از کلمه قعر است. قعر هر چیزی ته آن چیز است، این قدر حرف میزنه که دیگه به ته حرف زدن میرسه. و تشدق فی، و کسی که در هنگام سخن گفتن زبانش را در دهان میچرخاند، یعنی اینکه با یک نوع ادا، با یک نوع حالا به زبان عامیانه در وصف برخی از اشخاص گفته میشه که با قرتی‌بازی حرف میزنه. و تکلف الفصاحه، و همچنین به دنبال این که با فصاحت بالا صحبت بکنه، خودشو به زحمت بندازه و سختی به خودش بده که فصیح صحبت بکنه. و استعمال وحشی اللغه و دقائق الاعراب فی مخاطبه العوام و نحوه، و همچنین این که بیاد از کلماتی استفاده بکنه که نامعنوسه، کسی این کلمات رو نمیشناسه، معنی کلمات رو نمیفهم، داره حرف میزنه ولی کسی نمیفهمه چی میگه. حالا یا از کلمات بیگانه استفاده میکنه، در هر 10 کلمه‌ای که حرف میزنه 7 تا 8 تاش انگلیسیه، مثلا 2 تاش فارسیه، کسی نمیفهمه چی میگه. به این معنی که مثلا میخواد کلاس بذاره، قیافه بگیره، یا اینکه از کلمات استفاده میکنه که از رده خارج شده، کسی معنی این کلمات رو نمیدونه. و همچنین از لحاظ اعراب که ویژه زبان عربی است، بیاد راهی را در پیش بگیره که آن هم در سخن گفتن با عموم مردم، که متوجه چگونه صحبت کردن این شخص نشود. سخن ابزار و وسیله است برای اینکه شما آن چیزی که در ذهنتان هست به اذهان دیگران برسانید. اگر به پیچیدش بکنی، سختش بکنی، خب به اون هدف نخواهی رسید، هدفت را از دست خواهی داد و این موضوع بود دیگری پیدا میکنه. بودش میشه این که شما میخواهید بر دیگران فخر فروشی بکنید که ببین من چجوری حرف میزنم، تو بلد نیستی. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هلک المتنطعون، قالها ثلاثه، یعنی سه بار این جمله را گفتند، هلک المتنطعون، هلک المتنطعون، هلک المتنطعون. متنطع به چه کسی گفته میشه که چنین انسانی پیامبر در موردش گفته که هلاک شد، نابود شد؟ متنطع به کسی گفته میشه که در سخن گفتن به خودش فشار میاره و بر خودش سخت میگیره و چیزهایی میگه که مردم حالیشون نمیشه. اصل کلمه متنطع یعنی سختگیر، در هر زمینه ای که حالا باشه، سخن گفتن، حتی در دینداری اگر بر خودش سخت بگیره، چنین انسانی به هلاکت خواهد رسید، دین خود را از دست خواهد داد. از عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله یبغض البلیغ من الرجال، الله متعال آن مردانی که به دنبال این هستند تا فصیح صحبت بکنند، یعنی تکلف در این زمینه به خرج میدهند، الذی یتخلل بلسانه کما تتخلل البقره، آن انسانی که همان گونه که مادگابی زبان خود را در زبان در دهانش میچرخاند، در هنگام سخن گفتن این گونه زبان خود را در دهان میچرخاند. کنایه از به کار بردن کلمات سخت و زیاد صحبت کردن است. فرمود که الله متعال چنین انسانهایی را دوست ندارد، مورد بغض خود قرار میدهد. و از صحابی بزرگوار جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان من احبكم الی، از دوست داشتنی ترین شماها در نزد من، و اقربكم منی مجلسا یوم القیامه، و نزدیکترین شما از لحاظ جای نشستن به من در روز قیامت، احاسنکم اخلاقا، بهترین شماها در اخلاقتان هستید، هر که اخلاقش بهتر باشه در روز قیامت به من نزدیکتر خواهد نشست و خواهد بود و او را بیشتر دوست خواهم داشت. میشه چی؟ میشه رفتار نیک. و ان ابغضكم الی، و مبغوضترین شماها در نزد من، و ابعدكم منی یوم القیامه، و دورترین شماها در روز قیامت از من چه کسانی هستند؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفیهقون. الثرثار یعنی کسی که زیاد حرف میزنه، از ثرثره یعنی زیاد حرف زدن، از بس حرف میزنه دیگه دچار ترتره میشه. و المتشدقون یعنی آن کسانی که دهان خود را بسیار میگشایند، چون کلمه شدق به دو طرف دهان گفته میشه شدق، و متشدق کسیه که دهانش همیشه بازه برای حرف زدن، و المتفیهقون یعنی آن کسانی که با دهان پر حرف میزنند و از کلمات آنچنانی در حرف زدن خود استفاده میکنند، که خود این حدیث با زلالت و مکروه بودن این مسئله میدهد. در حدیث دیگر آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی که ایمان به الله و روز آخرت دارد یا حرفی بزنه که خیر باشه و یا ساکت بشه. ساکت نشستن به مراتب بهتر است از اینکه انسان حرفای بیهوده بر زبان خود جاری بکنه. و اما باب 329، باب و کراهت قوله خبثت نفسه، مکروهه که انسان بگه نفس من پدید شد. این جمله ایست که عرب ها جلوتر می گفتن، یعنی اینکه حالم مزاجم برابر نیست، حالم خوب نیست. از کلمه خبیث استفاده می کردن و به نفس خود نسبت می دادن، می گفتن خبثت نفسی، یعنی نفس من خبیث شده. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود کسی اینطوری نگه. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند لا یقولن احدکم خبثت نفسی، هیچ عنوان کسی از شما نگه که نفس من خبیث گشت، ناپاک گشت، آلوده شد، پلید شد. ولیکن لیقل لقست نفسی، ولی اگر کسی مزاجش خوب نباشه از کلمه لقست استفاده بکنه. لقست یعنی حالم به هم خورد، مزاجم از تنظیم خارج شد. برخی اوقات انسان حوصله نداره، بی حوصله میشه. قال العلماء، اهل علم میگن که معنا خبثت غثت، معنی خبیث شدن نفس به معنی دل سنگین شدنه، سر دل انسان سنگین میشه، به حالت تهوع و استفراغ میافته. و معنا لقست، ولی معنی لقست درست از لحاظ مفهوم همانو میرسونه، یعنی که انسان حالش تنظیم نیست. ولیکن کره لفظ الخبث، ولی چون کلمه خبیث در ظاهرش یک کلمه ناپسند هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای بیان این حالت در انسان یک کلمه دیگری را پیشنهاد کردند که همان مفهوم را میرساند. باب 330، باب و کراهت تسمیت العنب کرما، مکروهه که انسان به انگور بگه کرم. در زبان عربی در جاهلیت به انگور میگفتن کرم، عنب میگفتن، کرم هم میگفتن. حالا چرا بهش میگفتن کرم؟ چون گفتن اینقدر فواید انگور زیاده و مردم در آن زمان و حتی این زمان به شکلهای مختلف از آن استفاده میکنن، از زمانی که غوره از آب غورش میگیرن، بعد به صورت میوه میخورن، بعد خشکش میکنن به صورت کشمش و مویز میخورن، یا در انواع غذاها ازش استفاده میکنن، انواع شیرینیجات ساده همینطوری هم میشه خورد همراه آجیل، و حتی به شکلهای حرام هم از آن استفاده میکنن، تبدیل به خمر میکنن. یکی از مهمترین میوه هایی که تبدیل به خمر میشه انگوره. به علت داشتن این همه فواید بهش گفتن کرم، یعنی انگار کریمه، خیلی بخشنده است. ولی با این وجود پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن کسی از کلمه کرم برای انگور استفاده نکن، چون از لحاظ ظاهر لفظ مشکل داره این اسم. کرم را به انگور نسبت نمیدهند، خصوصا گفتیم که در جاهلیت عامل اساسی کریم نامیدن انگور ساختن مشروبات الکلی از آن بود. یکی از مهمترین مشروبات عرب جاهلیت همین مشروب بود. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تسم العنب الكرم، انگور را با نام کرم صدا نزنید، فان الكرم المسلم، چون این مسلمان است که کرم است، یعنی با برکت و پرفایده است. اگر قرار باشه ذاتی با نام کرم نامگذاری بشه، این حق از آن انسان مسلمان است به خاطر فواید بسیار زیاد او، به خاطر کارهای خوب زیادی که انجام میدهد. و در روایت دیگر آمده که فانما الکرم قلب المؤمن، چون در حقیقت کرم قلب انسان مؤمن است. آن حالتهای خوب ایمانی که در قلب انسان مؤمن به وجود می آید، از تقوا، از توکل، از امید به الله متعال، از ترس از عذاب الهی، از محبت، محبتی که به الله متعال دارد، از خشیت و رهبت و رغبت، تمام این مسائل در قلب انسان مؤمن رخ می دهد. و در روایت امام بخاری و مسلم آمده که یقولون الکرم، مردم میگن کرم یعنی به انگور، انما الکرم قلب المؤمن، و این در صورتی که کرم قلب انسان مؤمن است. و از وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت است عن النبی صلی الله علیه وسلم قال، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن لا تقول الکرم، به انگور نگویید کرم، ولیکن قولو العنب والحبل، لیکن به جای کرم از این دو کلمه استفاده بکنید، یا بگویید عنب یعنی انگور به زبان عربی، یا هم بگید الحبل نام دیگری برای انگور. این هم یکی از مسائلی است که دین اسلام به آن می‌پردازد، استفاده از کلماتی که در جای خودش نیست، این کلمه نامناسب است و شایسته این کلمه چیز دیگری است، در جای دیگر به کار برده شود. دین اسلام این گونه به ما یاد می‌دهد که ما هر چیزی را با نام مناسب از صدا بزنیم، به آن اندازه‌ای که در حد آن قرار دارد، نه با آن چیز رو ببریم بالاتر و نه هم آن را ببریم پایین‌تر. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.